پنج حالا که برای ما خونده شد. من سه نکته دارم که میخوام از این مضمون بیرون بکشم. یه دقیقه دیگه به این نکات میرسیم، اما اول فقط میخوام یه یادآوری کوچیک کنم. بهتون یادآوری میکنم که این مزمور اول به عنوان یک آهنگ نوشته شده بود. حتی در عنوان کتاب مقدس من اینجا میگه که میگه به سرپرست گروه مزمور پسران قره. بنابراین برای آماده شدن برای موعظه امروز یک ساعت صرف گوش دادن به تمام آهنگایی که تو اسپاتیفای یک اپلیکیشن موسیقی هست با عنوان مزمور 85 کردم. یه عالمه از اونا وجود داره، به زبانهای مختلف هم هست. سرگرم کننده بود، واقعا توصیهش رو میکنم. اونی که من دوست داشتم توسط یک گروه کور مردانه از هلند بود. اونا آهنگ رو به هلندی همراه با یک اورگ پایپ خوندن. من هلندی صحبت نمی کنم، اما از اونجایی که می دونستم مزمور 85 می تونم باهاشون پرستش کنم. میتونید مزمور 85 رو، آهنگایی که در رابطه با مزمور 85 خونده شده رو، به زبانهای مختلف پیدا کنید و گوش کنید و باشون پرستش کنید. هر جوری که میخوام تشویقتون کنم، هر جوری که موسیقی گوش میکنین، مزمور 85 رو موسیقی هاشون رو گوش کنید و هر کدومی که خودتون دوست دارید به هر زبانی که بود مهم نیست، ولی هر چی که هست، اون مزمور 85 که آهنگی که مزمور 85 رو میخونه و شما مورد علاقتون هست، برای من خوشحال میشم که به من ایمیل بدین با لینک آهنگ. آدرس ایمیلشون هم هست. میدونم که هزاران ایمیل دریافت خواهم کرد. با گفتن همه اینا، چیزی که میخوام به خاطر بسپاری اینه که این مزمور برای خوندن، یعنی آواز خوندن و مرتب دعا کردن نوشته شده. کاری که این آهنگ میکنه اینه که یادآوری میکنه کارهای مهیبی که خداوند انجام داده برامون و درخواست میکنه که دوباره اون کارها رو و بیشتر اون کارها رو تو زندگیمون انجام بده. پس بیشتر اونا رو باید بخشی از زندگی عبادتی و دعاهای ما قرار بگیره. دعای احیا باید برای ما یه دعای منظم و عادی باشه. دعا برای احیا کردن، ما واقعا به خداوند احتیاج داریم که به زندگی ما، چه به عنوان افراد چه به عنوان خانواده کلیسایی، روح تازه‌ای ببخشه و ما رو دوباره احیا کنه. قصد دارم سه نکته اصلی رو از مزمور 85 بیرون بکشم. نکات من این است: بازسازی رو به خاطر بسپار، درخواست احیا کن و گوش کن، بیاموز و زندگی کن. اولین نکته اینه که بازسازی رو به خاطر بسپار. این مزمور در سه آیه اول با شش بیانیه از کارهایی که خداوند در گذشته انجام داده آغاز میشه. در میان افرادی که دوست دارن در مورد چنین موضوعاتی بحث کنن، در مورد اینکه آیا این مزمور با یک رویداد خاص نوشته شده، مثلا زمانی که قوم اسرائیل از اسارت در بابل آزاد شد و به اورشلیم بازگشت، یا اینکه آیا این مزمور به طور کلی با اشاره به این موضوع نوشته شده، بحثایی وجود داره. این واقعیت که خداوند سابقه طولانی در بازسازی و احیای قوم خود داره. عدیدگاه من واقعا مهم نیست. پیام همونه. در این سایه اول چی میبینیم؟ اعلامیه‌ای که خداوند قوم خود رو بازگردانده و بخشیده. شش عبارت همگی با تو شروع میشه. و اون تو خداوند هستش که اشاره به خدا داره. این تو. میگه تو نسبت به سرزمین خودت مساعد بودی. تو ثروت یعقوب رو بازگردانیدی. تو گناه قوم خودتو بخشیدی، تو تمام گناهان رو پوشاندی، تو تمام خشم خودتو پس گرفتی، تو از خشم سنگینت برگشتی. این سه تا آیه اول مملو از اظهارات شگفت‌انگیزیه که خداوند برای قوم اسرائیل انجام داده. همچنین این آیات پیش بینی میکنن که خدا از طریق عیسی چه خواهد کرد. اگر شما جدید هستید در کتاب مقدس، این مزمور قبل از زمان عیسی مسیح نوشته شده و اشاره به عیسی مسیح داره. پس این همون چیزهایی که این سه آیه اول درباره اونا صحبت میکنه، دقیقا همون کاری که عیسی در نهایت برای همه مردم انجام میده، نه فقط برای ملت اسرائیل. یکی از موضوعهای اساسی که کتاب مقدس در مورد اون صحبت میکنه اینه که برای اینکه افراد گناهکار با خدا آشتی کنن، باید نوعی پرداخت برای گناه انجام بشه. در عهد عتیق سیستمی از قربانی ها وجود داشت که باید انجام میشد تا گناه جبران بشه، تا برای گناه پرداخت بشه، تا اون گناه بخشیده بشه. لاویان 16 یه فصل کامل با عنوان روز کفاره هستش. یه سری چیزا توی این لاویان 16 یه سری این کارها هستش که نوشته شده انجام باید داده بشه تا گناه بخشیده بشه، تا کفاره اون گناه پرداخته بشه. گناه انسان رو از خدا جدا میکنه، اما خبر خوب اینه که از طریق عیسی دیگه نیازی به زندگی تحت این سیستم قربانی نداریم. ما دیگه نیازی نداریم که در حالت جدایی از خدا زندگی کنیم. چون و در اینجا پیام اصلی چیزیه که ما کفاره جایگزینی مینامیم. عیسی گناه ما رو بر عهده خودش گرفت، خودش رو قربانی کرد و بدهی ما رو پرداخت کرد. همه بدهی ما رو برای همیشه. حالا میتونیم در رابطه درست با خدا باشیم و این خبر خیلی خوشی هست. این همون چیزی که این آیات بهش اشاره میکنه که گناهان ما پوشیده شده، خشم خدا از بین رفته، گناهان ما بخشیده شده و همه از طریق عیسی مسیح. این واقعا خبر خوبی هست. یکی از قطعات مورد علاقه من تو کتاب مقدس اشعیا 53 هستش. این قطعه دیگه ای هستش که مانند این مزمور به اون چه عیسی انجام خواهد داد اشاره میکنه. از اشعیا 53 یه چند تا قسمتش رو میخونم. میگه اون تحقیر شد، میگه او توسط انسان تحقیر و طرد شد، مردی آشنا به غم و کسی که مردم چهره های خودشون رو ازش پنهان میکردن و اونو خار میشمردن و ما اون رو گرامی نداشتیم. یقینا او غم های ما رو متحمل شده و قصه های ما رو حمل کرد. با این حال ما او را مورد ضرب و شتم قرار دادیم و مصیبت بر او قرار گرفت. اما بدن او به خاطر گناهان ما سوراخ شد و او به خاطر گناهان ما در هم شکسته شد. بر او عذابی بود که ما را به آرامش رساند و با زخمای او شفا یافتیم. همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود می رفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. با او با خشونت رفتار شد، اما او با فروتنی آن را تحمل کرد، مانند بره‌ای که به کشتاگاه می برند. عیسی گناه ما را برداشت و قربانی لازم را پرداخت کرد تا بتونیم با خدا آشتی کنیم. چارلز اسپورگن، واعظ متفکر و مشهور بریتانیایی، سال 1800 در مورد گناه ما در رابطه با مزمور 85 اینجوری گفت: همه چیز رو هر نقطه و چین و چرو با پرده عشق همه رو پوشوند خداوند. گناه از دید الهی دور شده. خداوند اونو کاملا دور انداخته که حتی چشم دانای کل او دیگه اونو نمیبینه. این چه معجزه‌ایه. پوشاندن خورشید در مقایسه با پوشاندن گناه کار آسانی نیست. گناه بدون کفاره با هیچ پوششی از بین نمیره، بلکه به واسطه قربانی بزرگ خداوند ما عیسی برای همیشه از بین میره. خون او عجب پوششی میده. این سه تا آیه اول چه کار میکنن؟ اونا به ما کمک میکنن تا بازسازی رو که خدا در گذشته انجام داده به یاد بیاوریم. اونا نجات ما رو به ما یادآوری میکنن که بخشیده شدیم. این در واقع یه نوع تمرین هست در دعا و یه روش خیلی مفیدی هم هست. در مورد شما نمیدونم شما چی کار میکنید، اما من معمولا حافظه معنوی خیلی کوتاهی دارم. باید ارتباطم با خدا رو ثابت نگه دارم. برای من خیلی آسونه که کارهای شگفت انگیزی رو که خدا انجام داده فراموش کنم. به جای روح القدس برای قدرت و قوت به خودم تکیه کنم و در گناه بچرخم. خیلی آسونه. نمیدونم که آیا این تصویری که میخوام براتون بگم براتون مفید خواهد بود یا نه، اما من اغلب زندگیمو مثل تتربال میبینم. این تصویرش هستش. آخر هفته گذشته یکم تتربال بازی کردم. ارزیابی کلی من اینه که دردناکه، سخته، ترسناکه، ولی خب سرگرم کننده هم هست. اما من بذار اینجوری بگم، ببین من توپم توی این تصویر. اون تیرک، اون میله خداوند هست. ستون، اون ستون یا میله خداوند هست. و اون تناب بین توپ و تیرک ارتباط من با خداست. اون ضربه که به توپ زده میشه هر فشار بیرونی هستش که میتونه منو وادار کنه تا از خدا دورتر بشم یا سعی کنم کارها رو با قدرت خودم انجام بدم. مثل یه جورای وسوسه گناه باشه، شاید خواسته های شلوغ بلوغ این زندگی باشه، شاید یه تضاد یا حتی یک پروژه خیلی خوب باشه. این چیزی که میخوام تصور کنید. تصور کنید یکی توپ به توپ ضربه میزنه و تناب پاره میشه. چه اتفاقی میفته؟ خب توپ به سرعت از اون تیرک دور میشه. اگر ما توپ هستیم و خدا تیرک هست، خب نمیخوایم از خدا دور بشیم. بنابراین ما باید تلاش کنیم تا ارتباط خودمون رو با خدا قوی و جاری نگه داریم. اگر این تصور رو یکم جلوتر ببریم، وقتی که یه توپ بندار مورد اصابت قرار میگه، یعنی بهش ضربه میزنن، تناب در واقع به دور تیرک میپیچه و توپ رو به تیرک نزدیک میکنه. ممکنه در مورد ما و خدا هم همینطور باشه که هرچی ضربه میخوریم اگر به خدا وصل باشیم به اون نزدیکتر میشیم. فقط من فکر میکنم که الان یه عدتون دنبال تتربال بازی کردن هستین، ولی خب بهتون توصیه میکنم که مراقب باشید. چرا داشتم در مورد تتربال صحبت میکردم؟ برای به خاطر سپردن این نوع اظهارات، برای این مثال تتربال رو زدم چون که به خاطر سپردن این نوع مثال ها میتونه ما رو از نزدیک با خدا در ارتباط نگه داره. اگه شما مثل من حافظه معنوی کوتاهی دارید، تکرار کارهایی که خدا براتون انجام داده تمرین خیلی مفیدی هستش. این کمک میکنه تا تنابی رو که ما رو به خدا متصل میکنه قوی و امن نگه داریم. پس اولین نکته، بازسازی رو به خاطر بسپار. کارهای شگفت‌انگیزی خداوند انجام داده رو به خاطر بسپار. نکته دوم من اینه که دعا کنیم برای احیا. این بخش دوم مزمور هست که آیات 4 تا 7 است. اینا از خدا درخواست میکنه که دوباره کار قدرتمندی رو که در گذشته انجام داده دوباره انجام بده. ما رو دوباره برگردان، احیا کن، خشم خودت رو نسبت به ما دور کن، ما رو دوباره زنده کن تا قومت ازت خوشحال بشن، محبت استوار خودت رو به ما نشون بده، نجات خودت رو به ما عطا کن. احیا چیه؟ این آیاتی که خوندیم یه دعا هست برای احیا. حالا احیا چیه؟ احیا یعنی بازگشت به زندگی که زمانی زنده یا شکوفا بود اما دیگه نیست، حالا دوباره نیاز داره که زنده و شکوفا بشه. این به معنای تازه کردن، بازیابی، تجدید قوا و بازگرداندن به زندگی هست. احیا کردن. چند تصویر ممکنه به شما کمک کنه تا بفهمید احیا چیه. اول، زمانی که علفهایی که در گرمای تابستون قهوه‌ای میشن در پاییز دوباره سبز میشن و شروع به رشد میکنن. یا یه گیاهی که ازش غافل شدید تماما پژمرده شده اما با کمی مراقبت دوباره شروع به رشد میکنه. یا ممکنه این یکی بدیهی باشه که بهش فکر کنین. وقتی که یک امداد احیا میتونه اینجوری هم باشه که وقتی یک امدادگر CPR انجام میده و کسی رو به زندگی باز میگردونه، یا اگر فردی در کما یا بیهوشی باشه و بعد به هوش بیاد. اینا همه معنی احیا هستش. احیا به معنی روحانیش اینه که خداوند رابطه ما با اونو دوباره احیا کنه، زندگی پژمرده ما رو تازه کنه. وقتی که نفس خودمون رو متوقف میکنیم، نفس جدیدی در زندگی معنوی ما میدمه. ممکنه چند تا سوال داشته باشین. یکیشون ممکنه این باشه که چه زمانی اینو دعا کنیم، یا سوال دیگه تو ممکنه این باشه که اینو دعا رو برای چه کسایی باید انجام بدیم. چه زمانی باید این دعا رو بخونیم؟ واقعا همیشه. اگه بخواد جواب بدم، همیشه هستش جوابم. وقتی کار بزرگی که خدا انجام داده به یاد میاریم، بیاین دعا کنیم دوباره اونو انجام بده خداوند. وقتی احساس میکنیم، وقتی که یا برای کشورمون میتونیم دعا کنیم که خداوند ما رو زنده کن، این ملت رو زنده کن. وقتی شخصا احساس بیحالی یا دلسردی میکنیم، بیاین دعا کنیم خداوند من رو زنده کن، شادی و آرامشی که در گذشته در تو تجربه کردم و به من بازگردون. این دعایی که ما باید فراوون آزادانه سخاوتمندانه باید دعا کنیم. اینو دعا رو حالا سال دوم که این بود که این دعا رو برای چه کسایی بخونیم؟ برای خودمون، برای خانواده کلیساییمون، برای ملت هامون. بیاید از خودمون و خانواده کلیسایی شروع کنیم. در احیای بزرگ تاریخی خداوند عموما ابتدا کار احیاش رو در میان مردم خودش انجام میداد، یعنی کلیسا. اون کلیسا رو به شیوه تازه زندگی میبخشید، احیا میکرد و بعد تحول گسترده تری از طریق کلیسا جاری میشد. احیای گسترده با کسایی که با عیسی رابطه داریم شروع میشه. اونایی که توسط خداوند زنده زنده شدن. زندگی احیا شده چطوری هستش؟ چه شکلیه؟ ما میدونیم که خدا کی هست و همواره کارهای بزرگی رو که انجام داده رو به خودمون یادآوری میکنیم. ما به حرفایی که خداوند بهمون میگه گوش میکنیم، از طریق کتاب مقدس، از طریق روح خداوندش، از طریق مردم ایماندار دیگه، از طریق شادی ها و چالش های زندگیمون، و صلح اونو میپذیریم. بیاری خداوند از حماقت ها هم دور میشیم که ما در مورد این صحبت میکنیم، و ما با صفات خداوند از عشق استوار، وفاداری، عدالت و صلح روبرو میشیم، و ما نه تنها در شخصیت خدا با این ویژگی ها روبرو میشیم، بلکه روح قدوس هم میبینیم که این ویژگی ها رو در زندگی ما رشد میده. وقتی که ما با عشق ثابت، وفاداری، عدالت و صلح زندگی میکنیم، افراد در دایره نفوذ ما هم تغییر میکنن. اما احیا نباید با افرادی که از قبل عیسی رو میشناسن متوقف بشه. این مزمور دعایی برای احیای ملی هم هست. از چیزایی که به صورت جمع هستن زیاد استفاده میکنه. ما رو بازگردون، ما رو زنده کن. اون دعا میکنه که قوم اسرائیل نفس تازه‌ای از زندگی رو از جانب خداوند تجربه کنن. ما هم میتونیم اینو به عنوان الگو بر دعامون استفاده کنیم. بیایم برای کانادا یا برای کشور مبدأمون دعا کنیم. ملت‌های ما نیاز به احیا دارن، بدون استثنا. هر کدوم از 195 کشور جهان امروز به شدت به لمس خدای زنده نیاز دارن. میتونیم ما هم مشارکت داشته باشیم برای دعا، برای احیای دوباره ملت‌ها. تو این مزمور دعای اصلی دعای 6 اومده: آیا ما رو دوباره زنده نخواهی کرد تا قومت در تو شاد شوند؟ بیاییم بهتون بگم که امروز چه موفقیت واقعی در موعظه این مزمور حاصل میشه. اگر برخی از ما موفقیت زمانی حاصل میشه بعد از موعظه امروز، که برخی از ما شروع به تبدیل این دعا به دعای روزانه زندگی خودمون کنیم. بذارین یه جور دیگه بگم. یه ماه دیگه شما بسیاری از نکاتی رو که گفتم به خاطر نخواهید آورد. مثل مثل تصویر توپ تتربال به یاد بیارید اگه یادگیرنده بصری هستید. اما اگه امروز تصمیم بگیرین که این دعا رو در ماه آینده هر روز بخونین، چه اتفاقی میفته؟ میتونه زندگی شما رو برای همیشه تغییر بدین. صادقانه میگم اینو. من همراهیتون میکنم. این تصویری که میبینید ساعت منه، اسکرین شات گرفتم، ساعتم رو برای ساعت 9:30 هر شب تنظیم کردم که میگه دعا برای احیا هر روز. بیاین ماه آگست رو هر روز برای احیا دعا کنیم، هر روز سر یه ساعت مشخص. پس اولین نکته من این بود، به یاد داشته باشید بازسازی رو، کارهای بزرگ که خداوند انجام داده رو به خاطر بسازید. نکته دومم درخواست احیا بود، بیاین برای احیا دعا کنیم، اونم خیلی زیاد. و این منو به نکته سومم میرسونه، گوش کن، بیاموز با زندگی کن. از آیه 8 تا پایان مزمور تعامل خاصی بین خدا و دعا کننده وجود داره. ما دعوت شدیم که چیزی رو از خدا دریافت کنیم، ازش لذت ببریم و همچنین متحول بشیم. بذاریم بهتون نشون بدم که منظورم چیه از گفتن این. خدا کار حیات بخش احیا رو، نجات بخشش گناهان ما رو انجام میده، اما ما دعوت شدیم تا در رابطه با خدا مشارکت کنیم. آیه 8 اینو میگه، باشد که بشنوم که خداوند چه خواهد گفت. آیه 8 اینو میگه، من با آنچه خداوند میگه گوش میدم، زیرا او به ما، به قوم خود وعده صلح میدهد اگر ما دوباره به راه های احمقانه خود باز نگردیم. در این آیات این انتظار وجود داره که خداوند صحبت کنه، اما برای شنیدن او باید گوش کنیم. چطوری انجامش بدیم؟ یعنی چه شکلی به خدا گوش کنیم؟ متوجه شدم که بهترین حالت گوش دادن در یه مکالمه بدون وقفه با حداقل حواس پرتی اتفاق میفته. من کمی در گوش کردن به مردم مشکل دارم. در مورد گوش کردن خدا، گوش کردن به خدا دیگه هیچی، به راحتی حواسم پرت میشه. همسرم کریستی که منو بهتر از هر کس دیگه میشناسه، گاهی اوقات با من صحبت میکنه و یهو صحبتشو قطع میکنه، چون میدونه که با وقتی که به صورتم نگاه میکنه میفهمه که من واقعا گوش نمیدم. ممکنه لبخند بزنم و سرمو تکون بدم، حتی شاید بتونم آخرین جمله‌ای رو که گفت اگه خوش شانس باشم تکرار کنم، اما ذهنم جای دیگه است. مثلا ممکنه فکر کنم به رویای اسکی کردن دارم، تو رویای اسکی کردنم، یا به چیزی که باعث استرسم میشه فکر میکنم، یا حتی فرمول بندی میکنم برای اینکه مثلا حرکت بعدیم چی باشه. بنابراین اون میسته و چیزی مثل تو گوش نمیدی میگه. در واقع من نمیدونم اون چی میگه چون گوش نمیدم. احساس میکنم که توی فریب بزرگ گرفتار شدم، بنابراین عذرخواهی میکنم و دوباره درگیر میشم، یا گاهی سعی میکنم اونو متقاعد کنم که گوش میدم، اما این به ندرت اونو فریب میده. این اتفاق میفته توی خونه هامون، بیشتر از یک بار در هفته اتفاق میفته. میخوام اینو بهتون بگم، این میگه که، مضمون میگه که به خدا گوش کن. اون چیزی که چارلز اسپرگن گفت دوست داره، دوست دارم. چه شکلی ما با خدا وقت بگذرونیم؟ باش وقت بگذرونین، زمان و مکان و راهی پیدا کنید تا بدون حواس پرتی با خدا وارد ارتباط بشید. شاید لازم باشه که دیگه حرف نزنید، ساکت باشید. نه که دیگه حرف نزنید، منظورشون اینه که ساکت باشید برای لحظاتی. وقتی دعا میکنم اغلب فقط با خدا صحبت میکنم، بعد فرصت بزرگی رو برای گوش دادن به آنچه خدا میخواد به من بگه از دست میدم. برای من برخی از تمرین‌های کلیدی اینا هستن: کتاب مقدس رو مرتب بخونم، افکار و دعاهامو با خداوند یادداشت کنم، و گاهی اوقات احساس واضحی میکنم که خداوند چیزی به من میگه، بنابراین اونو هم مینویسم. من دوست دارم با خداوند در طبیعت ارتباط بگیرم. طی چند سال گذشته یکی از مکانهای مورد علاقه من برای ارتباط با خدا نشستن کنار رودخونه فریزه بوده، زیر پل. خداوند اونجا به هم چیزهای خیلی خوبی گفته بود. این تصویر اون پل میشن هستش. میشینه اینجا برای دعا کردن. در زمانی که من اینجا میشینم و دعا میکنم، خداوند از صلح خودش بهم گفته، بهم قوت بخشیده، بهم یادآوری کرده که من کی هستم، او کی هست. باشد که من بشنوم که خداوند چه خواهد گفت. او به مردم خودش صلح میگه. در فیلیپیان 4:7 هم اومده. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایت را در مسیح عیسی محفوظ نگه خواهد داشت. من فکر میکنم که بیشتر ما از این تجربه تازه از هدیه خدا برای آرامش بهره‌مند میشیم. خیلی آسون و طبیعی هستش که در زندگی غوطه‌ور بشیم، غرق بشیم. اینطوری نیست؟ زندگی اغلب سخت، پر استرس، چالش برانگیزه. بنابراین بخشی از امتیاز و مسئولیت ما اینه که به سخنان خداوند گوش کنیم و او با آرامش صحبت خواهد کرد. اما در آیه 8 هشداری وجود داره که اگر هستش که میگه که نگذار به حماقت بازگردن. یعنی چی؟ حماقت کلمه دیگری برای گناه هست، برای انجام کارهای نادرست. و این آیه این ایده داره که ما خیلی متمایل به انجام این کارها هستیم. حتی بعد از این که بازسازی خدا رو تجربه کردیم، حس می‌زنم که همه ما میتونیم به این موضوع ارتباط برقرار کنیم. پولس رسول اینجوری بود. تو رومیان 7:19 گفت: زیرا آن عمل نیکو را که می‌خواهم انجام نمی‌دهم، بلکه عمل بدی را که نمی‌خواهم به جا می‌آورم. خداوند با قوم خودش سخن گفته. خداوند همین رو بازسازی رو انجام داده. احیا کرده، نجات داده. اما حتی بعد از همه اینها ما همچنان به این دعا نیاز داریم تا به حماقت بر نگردیم. آیا تجربه کردین که چقدر آسون هست که نیت که اون نیت بزرگی که در مورد زندگی اون جوری که خدا ازمون میخواد داشته باشیم و بعدش اونو به هم بزنیم؟ این تجربه مشترک بشریه. تعجب خواهید کرد که چطوری به خودم میگم، چندین بار به خودم هی میگم دست از حماقت بردار، احمق نباش. به راحتی میتونم کارهای حیرت انگیزی که خدا برای من رو در من از طریق من و یا از طریق من انجام داده فراموش کنم و گناه رو انتخاب کنم. مزمور نویس میدونه که این تمایل اولیه انسانی ما هست و ما شدیداً به کار دگرگون کننده روح قدوس احتیاج داریم. بدون کار روح خدا تحول درونی و اون تحول درونی که روح خدا در ما ایجاد میکنه، ما واقعا قادر به تغییر نخواهیم بود. بنابراین مضمون واقعا عاقلانه اینو به این دعا اضافه میکنه: پروردگارا، ما میدونیم که تو کی هستی، چه کردی، بسیار سپاسگزاریم. اما با این وجود ما در واقع اونقدر قوی نیستیم که بتونیم خودمون رو تغییر بدیم. ما به شدت بهت احتیاج داریم، به حفاظت تو احتیاج داریم. و بعد به یه تصویر شاعرانه و واقعا جالب در آیات 10-11 میرسیم. عشق استوار و وفاداری به هم میرسن. عدالت و صلح یکدیگر را میبوسن. وفا از زمین سرچشمه میگیرد و عدالت از آسمان مینگرد. مثل اینه که خدا با تمام قدرت خودش رو نشون میده. با ویژگی ها عشق و وفاداری و درستی و آرامش خودش و اونها همه فضا رو در نظر ما اشغال میکنن. بوسه عدالت و صلح به طوری که منظره روبروی ما رو مجذوب به خودش میکنه و عشق و وفاداری به هم میرسه، به هم میان و بعد وفاداری از زمین بلند میشه و عدالتی که از آسمان به پایین نگاه میکنه. پس بالا و پایین به هر جهت که نگاه کنیم، این خدایی رو میبینیم و تجربه میکنیم که ما رو بخشیده، بازگردانیده و احیا کرده. ما عشق و صلح و وفاداری و عدالت عیسی رو به شکلی ملموس تجربه میکنیم. اون مشتاقه که ما زندگیمون رو به گونه‌ای بگذرونیم که چنان مجذوب عشق و خوبی اون باشه که این چیزهای اصلی هستن که ببینیم. وقتی این اتفاق بیفته ما شروع به تبدیل شدن به شباهت اون خواهیم کرد. شخصیت اون رو منعکس میکنیم و ازش پیروی میکنیم. این ما رو به آخرین آیه میرسونه. آیه 13. عدالت پیشا پیش وی خواهد رفت و راهی برای قدمهای اون مهیا خواهد کرد. تجربه دیگه هستش که میگه عدالت پیشا پیش او خواهد رفت و ما را در راه قدمهای او قرار خواهد داد. ما نجاتی رو که از طریق عیسی ارائه شده رو تجربه کردیم. ما خدا را شنیدیم و او صلح رو به ما گفت. او ما رو احیا کرد. او حقیقت و محبت استوار و عدالت و صلح خودش رو به ما نشون داد. و حالا میتونیم اونو در حالی که اون راه رو هدایت میکنه دنبال کنیم. تصویری که در ذهن دارم صحنه پایانی فیلم صدای موسیقی هستش. این تصویر. کاپیتان فون تراپ هنگام فرار خانواده خودش رو به سمت یکی از کوههای آلپ در اتریش هدایت میکنه. به همین ترتیب عیسی میخواد ما رو در هر مرحله از زندگی، هر چالش یا هر فرصتی که پیش میاد رهبری کنه. امروز در طول موعظه‌مون یک لیست به شما دادم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، ولی اول این بود که اگر با نسخه موزیکال مزمور 85 مواجه شدید یعنی یه موسیقی در مورد مزمور 85 شنیدید، خوشحال میشم که اونو برای من بفرستید. آدرس ایمیل روی صفحه هستش. دوم این که ازتون دعوت کردم که در دعای احیا هر روز به من بپیوندیم برای یک ماه. این میتونه زندگی ها رو تغییر بده. لطفا برای دعای احیا هر روز 9:30 شب به من بپیوندید. یعنی توی خونه خودتون، جای خلوت خودتون، ساعت 9:30 برای احیا دعا کنید. و سوم این که برای اند و سوم چیزی که ازتون خواستم اینه که آگست 26 رو توی تقویمتون علامت بزنید. وقتی به خانواده کلیسایی ویلینگدون فکر میکنم که لمس تازه‌ای رو از جانب خدا تجربه میکنم، تصور میکنم هزاران نفر از ما مثل آپاش یا کود یا سایه بودیم، در مقابل آفتاب سوزان روی چمنی هستیم که قهوه‌ایه چون سوخته. چمن اطراف خونه من در حال حاضر واقعا قهوه‌ای شده، اما میدونم که دلیل ناامید کننده ای نیستش. میدونم که وقتی هوای کم خنک‌تر بشه و بارون بیاد، چمنها دوباره سبز میشن و دوباره شروع به رشد میکنن. و اون چمنهایی که توی شهر و کشور و ملت ما هستن، اونها هم میتونن احیا بشن. بیاین برای این احیا دعا کنیم. واقعا به شدت احتیاج داریم به احیای دوباره خداوندمون. معتقدم که این زندگی جدید میتونه توی زندگی این احیا برای زندگی جدید میتونه تو زندگی خود ما، شهر و کشور ما هم اتفاق بیفته. بیاییم برای این هدف دعا کنیم. یه چند لحظه انعکاس هستش. معمولا ما این زمان سوالات انعکاسی داریم که از درون تفکر کنیم و دعا کنیم، ولی امروز من میخوام که این زمان رو به دعای مزمور 85 آیه 6 اختصاص بدید. یعنی آیا ما رو دوباره زنده نخواهی که حتی قومت از تو شادی کنند؟ اینو دعا بکنید تو این زمان که خداوندا، آیا دوباره ما رو زنده نخواهی که حتی ما به عنوان قومت در تو شادی کنیم؟ برای خودتون، برای کلیسای ویلینگدون، برای کانادا و یا کشور خودتون، کشور مبدأ خودتون دعا کنید.